از همه قوی تر هم هست برای اینکه کمک بکنه به بیمار که زودتر حالش خوب بشه. خب
بله،
این از خبرهای ممنونم از وقتی
دست شما در نکن خانم شهرام.
سلامت باشید.
انشالله سپاسگزارم ازتون. خیلی ممنون. روزتون بخیر. خدا
حافظ. شما هم بخیر. خدا نگهدار.
متشکرم از شما. ممنون.
مامان مامان
چی شده آرمان جان؟
آرمان قلبم قلبم دیگه.
قلبت چی شده؟
قلبم یا میگه بوم 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 یا میگه بوم 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 بوم. فکر کنم در اون سوال کودکی دچار سالمندی شدم مامان.
یعنی میخوای بگی قلبت داره نامنظم میزنه؟
آره نکنم گفته باشم با خانو من از این بیماری جون سالم بدن نمیبرم.
وا دور از جونت پسرم، شاید الان استرس داری اینجوری شدی.
نه من آریت میگرفتم ولی قفسه سینم درد نمیکنه پس شاید آریت می نباشه.
خیلی خوب پسرم پاشو بریم دکتر ببینیم دکتر چی میگه. یعنی چی؟
یعنی بکنم چون قهوه خوردم آریتمی گرفتم.
پسرم هر تپش قلبی آریتمی نیستا.
چرا هست ولی من ندارم. اصلا میدونی بابا قلو بس که به من میگی ورزش کن آرمان. من دوستان آریتمی شدم ولی دکتر نمیام چون فقط باعث تپش قلبم شده آرزو یه دیگه.
پسرم پاشو بریم دکتر ببینیم دکتر چی میگه.
دکتر بقید دیگه جراحی کن.
جراحی؟ چراخ جراحی؟
من جراحی هره نمیگونم.
دکتر اول نوار قلب میگیره پسرم.
یعنی اگه نوار قلبم سالم باشه دیگه آریتمی ندارم؟
اونم باید دکتر بگه.
ای بابا همش که باید دکتر بگه. خب من چی کار دارم؟
هیچی دیگه، با هم میریم دکتر ببینیم دکتر چی میگه.
بله آقای دکتر برادران مهمان محترم امروز برنامه ما. اینم یه آیتم نمایشی بود که پخش شد. آقای دکتر اگر نکته‌ای هست راجبش می‌خوای صحبت بکنید بفرمایید.
بسیار خیلی جالب بود. من میدونم یکی از نیت‌ها و اهدافی که برنامه شما داره ارتقاء سطح فرهنگ سلامته.
بله
این نکته خیلی مهمه که واقعا حالا یه وقتی یکی توصیه می‌کنه، یه وقتی من هر روز دارم واقعا دارم تعداد زیادی مریض ویزیت میکنم و دارم زندگی میکنم با مریضا.
بله.
ببینید این که ما میگیم سبک زندگیتون رو اصلاح کنین واقعا مهمترین چیزینه. این شعار نیست. الان من با احترام به همه واقعا ایرانیایی که واقعا از نظر فرهنگی و دانش سلامت بسیار تو درجات بالایی هم، به خاطر همین اصلا پزشکی کشور ما پیشرفت که به خاطر مردم خوبشه، ولی باز من میشنوم که یه سری ها دنبال مثلا دارو هن. تا دکتر بهشون میگه تو خوبی مثلا ناراحت میشن، بهشون دارو تجویز نشه ناراحت میشن، اگر بهشون نگیم عمل جراحی ناراحت میشن. ببینید ما باید این سبک زندگی رو درست بکنیم و فکر نکنیم درمان همش تو داروه، درمان همش تو عمل جراحیه. درمان نکته اصلیش اصلاح سبک زندگی تو تغذیه هست. این مهمه ببینید چی داریم میخوریم. سبزی غذا رو آیا ما هر روز استفاده میکنیم یا نه؟ اینا مهمه. مواد معدنی، ویتامین ها.
بله.
و یه نکته دیگه هم همینجا بگم که تو این مسئله ما دنبال مکملا نریم عزیزان. مکملا هیچ جا نشون نداد باعث افزایش سلامت قلب و عروق بشه. همینجا دارم بهتون میگم.
بله.
حالا اینجوری من میشتم دوست یه تقویتی نداریم بدیم. هیچ تقویتی مثل تغذیه خوب، مصرف میوه، سبزی، ماهی، آجیل، تحرک خوب، روزی نیم ساعت آیا ما پیاده روی داریم یا نه. من دیروز یه زن و شوهری بیمار داشتم.
بله.
خب خانم اضافه وزن خیلی بالای درد مثلا 30 کیلو داشتن.
درست.
من بهشون گفتم که ما باید براتون از این داروهای لاغری، آمپول لاغری شروع بکنیم و شما فشارت بالای دوز سنگین دارو داری میخوری بعد استفاده بکنیم. همسرشون میگفت دکتر من اینا چیه، ما پیاده روی بکنه مثلا رژیم بگیره. گفتم که واقعا اصالت به همونه، باید تغذیهش رعایت بکنه، رژیم بگیره، ورزش بکنه، استرسش رو درست بکنه. ولی کار سختی. آیا واقعا ایشون وقت میذاره برای این مسئله؟ تصمیم گرفته، اراده شو کرده که این کار انجام بده؟ اون اراده خیلی مهمه، باید اولویت زندگیمون بذاریم. ما اگر روزی 5 ساعت هم در مورد موضوع آریتمی صحبت بکنیم، سبک زندگیمون رو اصلاح نکنیم، هیچ اتفاقی نمیافته. واقعا من دوست دارم اصالت رو به پیشگیری بدم تا به درمان اصلا کاری کنیم اتفاق نیفته. چرا ما مثلا تحرک نداریم، بعد از یه مثلا تحرک خیلی کمی دچار تپش قلب میشیم، بعد میگیم که من مثلا تپش قلب دارم، بیماری آریتمی دارم. ببین اضافه وزن داریم، رژیم رو رعایت نمی‌کنیم. مریض دیروزم گفتم قندتون یه مقدار بالا، گفت آره شیرینی زیاد میخورم. ببینید باید جلو خودمون بگیریم، رژیم بگیریم.
بله.
خدا کنه که این اراده واسه همه ما ایجاد بشه، دوست داشته باشیم که بدن سالمی داشته باشیم.
بله.
تا کمتر اسیر دوا و دکتر و این مسائل بشیم.
درسته.
واقعا هر کسی باید توی خلوت خودش بشینه و این برنامه‌ریزی رو بر خودش انجام بده. بله. یه سری موارد خانم اسرابادی، ما تپشایی که داریم ناشی از یه سری مواد خوراکیه که شایع‌ترینش همون چیزی که توی این نمایش بود، بحث قهوه است. عزیزان میپرسن که قهوه چایی مشکلی نداره؟ ببین در نگاه کلی قهوه و چایی برای سلامت قلب هیچ ایرادی نداره.
بله.
اما کسانی که دچار تپش قلب هستن، آریتمی هستن، اینها ممکنه تشدید بکنه و حواسشون باشه که خدای نکرده این موارد، این خوردنیایی که سالم هستن و مشکل هم ایجاد نمیکنن، اگر در مواردی که مثلا منع مصرف داری بیماری آریتمی داره، ما بهشون میگیم اینو استفاده نکن، شما اذیت میشین. باید حواسشون باشه رعایت بکنن. البته اینجا هم بگم قهوه، در مورد قهوه های دمی داریم صحبت میکنیم، در مورد نسکافه و قهوه های شیرین اینها صحبت نمیکنیم، چون اونا بسیار مضر هستن و قندهای مصنوعی دارن.
بله.
یه نکته دیگه هم در مورد آریتمی من خواستم بگم. ما یه مسئله داریم به اسم PVC، شاید خیلی از عزیزان شنیده باشن.
بله.
حالا اسمش هم اگه ندونن با حالت شاید مواجه شده باشن، مثلا قلبشون یکی خالی میکنه، یا مثلا با دستگاه فشارسنجی دیجیتال که فشارشون رو میگیرن اون آلارم آریتمی گزارش میکنه. اینها پی وی سی، یه ضربانهای نابجای بطنی هن. ببینیم ما تو قلب یه دهلیز داریم، یه بطن داریم.
بله.
در حالت طبیعی باید ضربان سازی از ناحیه دهلیزی باشه و اگه از ناحیه بطنی باشه میشه پی وی سی. و بیمار، یه بیماری دیروز داشتیم، یه آقای مسنی بود، میگفت دکتر دستم روی شریان روی شقیقم میذارم احساس میکنم دوتا خالی میکرد. دقیقا شرحال درستش میده. و خب داشت تشکر میکرد از وقتی که ما درمان مخصوص رو برش شروع کردیم، میگفت دکتر دیگه مسئله کامل برطرف شد. این هم لذت خود ما بود و هم بالاخره معجزه علم و دانش پزشکی و اینها که
بله.
این آریتمیا میخوام میگم تهش واقعا درمان داره، اصلا جای نگرانی نیست.
درسته.
باز دوباره یه بیماری همین دیروز داشتیم که پی وی سی های همین آریتمی بطنی نابجای زیاد داشتن.
بله.
که با اینکه درمان دارویی هم براشون انجام شده بود جواب نداده بود و بهشون گفتم شما دیگه باید برید برای ابلیشن و سوزوندن. اینم قابل توجه عزیزانی که دوست دارن بدونن درمانای پیشرفتش چیه. از من پرسید دکتر چی کار میخوان انجام، آنژیوگرافی آیا این کار، عمل باز چیه این ابلیشن یا سوزوندن؟ گفتم ببین راه‌های هدایتی مثل سیمکشی میمونن. ما یه لوله کشی داریم توی قلب که همون رگای قلبه، یه سیمکشی و مسیرهای هدایتی و الکتریکی قلب داریم که اینها ریتم قلب رو مشخص میکنه. آریتمی یعنی تو این مسیر یک اشکالی وجود داره که خیلی وقتا هم ژنتیکه.
درسته. بله بله.
توی سوزوندن با استفاده از امواج رادیو فرکانسی RF میان این نقطه‌ای که داره نابجا ضربان سازی میکنه رو ما اینجا حرارت میدیم و این نقطه رو از مدار جریان اون عصبی و ریتم قلب حذف میکنیم، کنار میذاریم.
بله.
و اینجایی که در واقع درمان کامل و قطعی داره.
درست.
کاملا این آریتمی درمان میشه و خیلی از مواردی که ما اینو به همکاران عزیز فوق تخصص الکتروفیزیولوژی و آریتمی اینا رو ارجاع میدیم با ابلیشن کاملا خوب میشن و این آریتمی 100% برطرف میشه.
بله. پس شما اشاره کردین آقای دکتر که اول از همه بیماری آریتمی یک بیماری ژنتیک هست، به تناسب اندام واقعا ارتباط داره، به سن مرتبط هست، جنسیت هم حتی درش فرمودید که میتونه تأثیر گذار باشه، و اینکه واقعا حالا تحرک و تغییر شیوه زندگی میتونه واقعا مؤثر باشه در از بین بردن آریتمی، و به طور کلی بیماری است که قابل درمان هست، قابل کنترل هست و نباید که باعث نگرانی بشه، فقط باید به موقع بهش رسیدگی بشه، یعنی باید حتما بهش توجه توجه بشه و به موقع تشخیص داده بشه و بررسی بشه. خیلی ممنونم آقای دکتر برادران. اگر که اجازه بدید الان در حالی که ساعت 8:40 دقیقه است بریم بخش میز مشاوره. من در این حال که سوالات دوستان رو مطرح میکنم شما موارد اضافی رو هم حتما توضیح بدیم برای ما. متشکرم. بفرمایید.
میز مشاوره. میز مشاوره.
سلام، صبح بخیر. بنده از آقای دکتر سوال داشتم چه عواملی باعث این بیماری آریتمی قلب میشه و چه مثلا چه داروهای استفاده بشه، روش زندگی باید چطوری باشه و هر آن چه که لازم هست برای سلامتی قلبمون و پیشگیری از این بیماری اگر توضیح بدن ازشون تشکر میکنم. بنده اعظم قلی‌زاده هستم، شنونده روشندل شما.
خیلی ممنونم خانم قلی‌زاده. معمولا خانم قلی‌زاده اول برنامه سوالشون رو مطرح میکنن و در واقع بخش مهمی از سوالاتشون جواب داده میشه تا ما برسیم به بخش میز مشاوره. اما اگر که باز نکته‌ای هست که باقی مونده آقای دکتر بفرمایید.
حالا در مورد دلیل آریتمی واقعا دلایل خیلی در واقع جدی و مشخصی داره. حالا در مورد کلیاتش میگم، اگر آریتمی تو افراد جوان باشه معمولا زمینه ژنتیک داره، یک مسیر و راه اضافه وجود داره که این باید ابلیشن بشه. یه سری شما شنیدین، یک معمولا یک آقای جوونی که میگن خوابید و صبح بیدار نشد، این یک در واقع ایست قلبیه که ناشی از یک آریتمی به اسم سندروم بروگادا که این هم یک چنلوپاتی، یک یعنی کانالهای سدیومی فرد به صورت ژنتیک باز دوباره دچار اشکال هستن و اتفاقا ایران هم از این نظر پاندمی، یعنی شیوع بسیار زیادی به نسبت کشورهای دیگه داره. کلا این بیماری شایع نیست، خیلی بیماری نادریه. این هم اگر افراد تو خانواده چنین شرح حالی داشتن باید مراجعه بکنن با نوار قلب و یه سری تست های تشخیصی پیشرفته مثل پروکاینامی تست و تست های دیگه ما بتونیم این مسئله رو تشخیص بدیم. اینو میخوام بگم، بعضی از آریتمی ها درمانش باتری قلبیه. پس این یکی از یه نکته اضافه که با توجه به این سوال من خواستم اینو مطرح بکنم. تو سنین بالاتر یه مجموعه از فاکتورهای خطر مثل فشار خون، دیابت، افزایش سن، اینها باعث گشاد شدن دهلیز و ایجاد آریتمی فیبریلاسیون دهلیزی میشن. و اگر تو مواردی فرد دچار سکته قلبی شده باشه، خود این فرایند نکروز و فیبروز قلبی که تشکیل میشه باعث هسته‌ای برای آریتمی بدخیم بطنی مثل در واقع تاکیکاردی بطنی یا فیبریلاسیون بطنی میشه که ما اینها رو هم میتونیم به وسیله ابلیشن یا سوزوندن یا باتری‌های قلبی درمان بکنیم که خدای نکرده این آریتمی‌ها جدیان و ممکنه باعث ایست قلبی برای فرد بشن. پس دلایل اجمالی آریتمی رو ما اینجا به این شنونده عزیز پاسخ
دادم. متشکرم، دست شما در نکنه. خیلی ممنونم. 2265 2465 2265 2466 رو خط ارتباطی شما با ماست. اگر که تلفن هست بازم داریم تلفن بر بفرمایید، خواهش می‌کنم پخش بکنید تلفن. خب تا تلفن‌ها رو آماده بفرمایید من پیامک دوستان رو بخونم چون خیلی هم پیغام داریم و پیامک. عزیزی پرسیدن که بعضی اوقات آقای دکتر توصیه میشه که تونتون راه بریم تا تپش قلب بره بالا و مثلا این در واقع یه مقدار به تناسب اندام و اینها هم کمک بکنه. این تپش قلب تفاوتش با تپش قلبی که باعثش ترس و استرس هست چیه؟ آقای محمد نقیپور از شهر ری این رو پرسیدن. بفرمایید.
سوال خوبی بود. اتفاقا تو خیلی از مواردی که فرد ضربان قلب بالا داره ما میگیم شما درمان طبیعیتون ورزش های هوازیه، یعنی ورزش هایی که ضربان بره بالا مثل دویدن، مثل دوچرخه سواری، مثل شنا. اینها باعث میشه که شما بعد از مدتی سیستم پاراسمپاتیکتون رو تقویت میکنه.
بله.
و پاراسمپاتیک در طولانی مدت کمک میکنه که ضربان رو به صورت طبیعی پایین میاره. میگیم قلب ورزشکار، عزیزان احتمالاً با این مسئله آشنا هستن، ورزشکار قلبشون کم میزنه و این کم زدن باعث میشه که عمر قلب رو بیشتر میکنه. وقتی قلب زیاد میزنه کارکردش بیشتر میشه و این مثل این که شما یک مسیر رو با دنده یک بری یا مثلا با دنده‌های دنده 3 و دنده 4 بری، چقدر با دنده 1 فشار میاد به فرد. این هم در طولانی مدت ورزش های هوازی بسیار کمک کننده است، ضربان قلب رو پایین میاره و این به سلامت قلب کمک میکنه. پس یه نکته مهمیه توی بحث استراب و استرس، بازم نکته خوبی اشاره کردم. ما یکی از بخش عمده ای از بیمارانی که به ما مراجعه میکنن با تپش قلب، ما همه تستا رو انجام میدیم، اکو میکنیم، میبینیم که پمپاژ قلب طبیعیه، دریچه ها طبیعیه، نوار قلب ریت کاملا نرمال، ضربان بین رنج نرمال 60 تا 100 تا است، اینم شاید خیلی از عزیزان سوال داشته باشن که مضربانمون چند بزنه طبیعیه، بین 60 تا 100 تا طبیعیه. همه این مسائل بررسی میشه. مثل یه خانم جوونی که چند روز پیش ما در خدمتشون بودیم، ایشون خب شکایت شدیدی از تپش قلب داشت، ما هولتر 24 ساعته گرفتیم نکته خاصی نداشت، هولتر 3 روزه گرفتیم نکته خاصی نداشت، و دیگه بهشون گفتیم که شما ضربان قلب و تپش قلبتون ریشه استرابی داره، ریشه استرسی داره، و یک بیماری استرابه که به صورت تپش قلب خودشو داره نشون میده. ما بهش میگیم سوماتیزیشن، یعنی تظاهرات جسمی یک بیماری روحی روانی. اینو توصیه کردیم که حتما به پزشک روانپزشک و مشاوره مراجعه بکنن و با استفاده از دارو جلسات مشاوره ایشالله این بحث استرابشون درمان بشه. پس شما اگر تپش قلب ناشی از استرس هم داشتین، باید مراجعه بکنید، بررسی بشه، و بعد ما به شما میگیم که این ضربان و تپش شما به خاطر آریتمیه، یعنی بیماری قلبی، یا نه بیماری قلبی نیست و ریشه استرابی داره.
بله بسیار. پس خیلی مهمه که واقعا با احساس اولین علائم و نشانه ها حتما به یک پزشک متخصص مراجعه بکنیم و از دانش ایشون کمک بگیریم و از همراهیشون انشالله که واقعا هیچ مشکلی هم وجود نداشته باشه. آقای دکتر، افتادگی دریچه میترال رو هم گفتن، اگر ممکنه بفرمایید که حالا با این تپش قلب و اینها ارتباطی داره؟ باعث
اینم دوستان حتما بگم، ببینید بله. متاسفانه چیزی که الان تو جامعه شایعه اینه که هر کسی اکو شد میگن که مثلا افتادگی دریچه، در صورتی که ببینید افتادگی دریچه تعریف خاص خودش شده و شیوعش بسیار نادره. بله. یعنی یه چیز حدود مثلا بین 0.2 تا 0.3%.
بله.
و این مسئله چیز شایعه این نیست، افتادگی یه تشخیص دقیق طبق اکو داره و یک در واقع به اصطلاح اینه که گفته میشه یک افتادگی یا شلی نرمال دریچه میترال تو 80% آدما دیده میشه و اون به صورت نرمال، دیگه بیماری افتادگی یا پرولاپس دریچه میترال نیست. خب اگر فرد پرولاپس دریچه داشته باشه، یعنی نرمی دریچه، و وقتی که بطن منقبض میشه دریچه ها باید بسته باشه و نذاره که خون از بطن بیاد تو دهلیز.
بله.
وقتی که این دریچه شل باشه، این خون از بطن میاد داخل دهلیز، دریچه باز میشه، بر حسب شدت خونی که از بطن میاد تو دهلیز ما این پرولاپس رو تعریف میکنیم، خفیف، متوسط و شدیده. تو همه درجات این پرولاپس دریچه ممکنه فرد تپش قلب رو حس بکنه که ما برای ایشون درمان شروع میکنیم حتما، و حتما پیگیری های سالانه رو توصیه میکنیم تا اگر خدای نکرده دریچه به شدت نارسایی شدید رسید، بیان برای حالا بحث جراحی ترمیم دریچه یا تعویض دریچه که این کار براشون انجام میشه قبل از اینکه به بطنشون اون عضله قلبشون آسیب ببینه. پس پرولاپس دریچه دوباره من بگم که یک تشخیص مشخصی داره که اینجوری نیست هر کسی یک نارسایی خفیف داشته باشه بگیم پرولاپس دریچه است، که اونها مستعد تپش قلب هستن و درمان میشن.
بله متشکرم. 3094 هم سامانه پیام کوتاه ما است. عزیزی سوال خوبی به نظرم پرسیدن، گفتن که آقای دکتر آیا مشکلاتی که در ریه وجود داره، حالا مسائلی که هست مثلا حساسیت ها یا کم کار کرده ریه، آیا اینها میتونه باعث ایجاد بیماری های قلبی بشه، منشأ ایجاد بیماری های قلبی باشه؟
ببینید معمولا این که مسئله ریه بخواد بیماری قلبی به عنوان یک فاکتور خطر ایجاد بکنه اینجوری نیست، اما من چند تا نکته رو ذکر بکنم. وقتی فرد بیماری نارسایی ریوی داشته باشه، حالا به هر دلیلی، سیگار میکشی، سی او پی دی داره، بیماری پارانشیم ریه داره، فیبروز ریه هست، وقتی اکسیژن خون شما کم میشه، قلب به صورت جبرانی ضربان رو بالا میبره و شما همیشه این تپش رو ممکنه در خودتون حس بکنین.
بله.
این دیگه مسئله قلبی نیست، به خاطر افت اکسیژن و افزایش دی اکسید کربن داره قلب جبران این مسئله رو میکنه. یه مسئله دیگه داریم، تو بعضی از بیماری های ریوی فرد دچار بیماری فشار خون ریه میشه که اینم خودش یک در سرفصل جداگانه داره و حداقل یکی دو جلسه بحث داره. بله. فشار خون ریه جدایی از فشار خونیه که کلی ما از دستگاه میذاریم و چک میکنیم. فشار خون رو به وسیله اکو یا به وسیله آنژیوگرافی و بررسی فشار مستقیم شریان ریوی باید بررسی بکنیم. این به خاطر بیماری بافت و پارانشیم ریه است که اثرات قلبی میتونه داشته باشه، باعث نارسایی قلب راست ممکنه بشه و فرد رو دقیقا ممکنه که دچار علائم یک نارسایی قلب تیپیک کنه، یعنی ضعف و خستگی و ورم پا و ورم شکم و این مسائل که در نهایت ممکنه که به سمت نارسایی خیلی شدید و افت فشار و شوک کاردیوژنیک و شوک قلبی فرد رو پیش ببره.
بله.
پس به این صورت میتونه قلب و ریه واقعا از این طرف ارتباط داشته باشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. تلفن داریم بشنویم ببینیم که دوستان چه سوالی مطرح کردن.
سلام علیکم. محمدی هستم. 5 ساله که آلمان زندگی میکنم. در ایران مهمان بودم. متاسفانه قلبم سمت چپ درد گرفت. البته این درد رو همیشه داشتم. فکر نمی‌کردم اینجوری بشه. دکترای آلمانی متوجه نشدن. آنژیوگرافی دکتر ما رو رگ سمت چپ قلبتون نسبت به بقیه افراد 5 سال کوتاه‌تره. از آقای دکتر می‌خواستم بپرسم که آیا این مشکل عادیه، یعنی باید مراقبت خاصی داشته باشم؟ و گفتن که رگای شما 50% فقط دیده، یعنی احتیاج به اون استندینا نداره. اما در آلمان از 60 سال به بالا دیگه بهمون آسپرین رو میدن، یه شب زمین و من اینو همیشه میخوردم. اینو ادامه بدم یا نه؟
بله بفرمایید.
بسیار. دو تا سوال از این شنونده محترم. یکی این که خب بعض کوتاهی رگ، ما سه تا تیپ آناتومی طول رگ داریم، تیپ A و B و C، که اینا هیچ کدوم بیماری نیست و این بیماری قلبی محسوب نمیشه و اگر یه رگی کوتاه باشه رگ مقابلش بلندتر میشه و اون محدوده رو خونرسانی میکنه و مشکلی پیش نمیاد.
بله.
بحث بعدی هم در مورد تنگی 50% و مصرف آسپرین. ببینید آسپرین الان دیگه به صورت نقل و نبات واقعا توصیه نمیشه. تا قبل از سال 2019 ما میگفتیم آقایون بالای سن 40 سال، خانوما بالای 50 سال آسپرین بخورن، ولی الان دیگه توصیه نمیشه مگر اینکه فرد دچار بیماری قلب عروقی باشه، سکته قلبی داشته باشه، تنگی رگ بیشتر از 50% داشته باشه، عروق پا مشکل داشته باشه، عروق آورد درگیر باشه. در این جور موارد ما آسپرین رو توصیه میکنیم به عنوان درمان، نه به عنوان پیشگیری استفاده بشه. و این تنگی رگ شما حتما باید مشخص باشه، زیر 50 یا بالای 50. اگه بالای 50 توصیه اکید داره که آسپرین حتما استفاده بشه، ولی واقعا تنگی های هولوش 50% الان ما مداخله نمی کنیم به سمت استند گذاری یا عمل باز و با همین داروها کنترل میشن و ان شاءالله مشکلی هم براشون پیش نمیاد.
پیش نمیاد. بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر برادران، متخصص قلب و عروق، امروز مهمان ما هستن. یه 3 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم من سوالات رو تونتون بپرسم. عزیزی گفتن که اینکه آقای دکتر فرمودن که گاهی وقتا تپش‌های قلبی باعث ایجاد سرفه میشه. من این رو تجربه کردم و مثلا در طول یک سال شاید 2 تا 3 بار این اتفاق برام بیفته و برام افتاده، چیکار باید بکنم؟ اضافه وزن دارم آقای دکتر، باید نگران باشم؟
ببین کوتاه بگم، توصیه اکید برای اصلاح سبک زندگی حتما. ما الان برای وزن داریم مداخله میکنیم، توصیه ورزشی داریم انجام میدیم، این کار رو انجام بدن. به اضافه این که هر وقت شدید شد مراجعه کنم برای انجام یک هولتر 24 ساعته. ما درصد این آریتمی رو مشخص بکنیم، اگه درصد جدی باشه یعنی بیش از 10% واقعا یه درمانی انجام بشه، اگه زیاد نباشه با همین داروها سعی می‌کنیم کنترل بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سریع تلفن دیگه بشنویم تا زمان داریم.
آقای دکتر، سکته قلبی با ایست قلبی چه تفاوتی دارن؟ و در مورد تهویه گفته شده که شکلات تلخ برای بهبود کارای قلب موثره. آیا شما این گفته رو تایید می‌فرمایید؟
ممنونم.
بله، شکلات تلخ که برای قلب خوبه به خاطر درصد زیادی فلاونوئید که توی شکلات تلخه توصیه میشه استفاده بشه.
بله.
در مورد تفاوت سکته قلبی و ایست قلبی هم تفاوتش اینه که تو سکته قلبی مشخصا یک لخته ای توی یکی از عروق خونرسان قلب اتفاق میفته. بله. اون رگ رو میبنده، خونرسانی مختل میشه و فرد دچار مشکل میشه. ولی تو ایست قلبی به 1001 دلیل قلب میست، مثلا آریتمی، همون موضوع برنامه امروز، فرد دچار آریتمی بطخیم بطنی میشه، قلب میسته. یک جوونیه که سندروم بروگادا داره دچار آریتمی میشه، قلب میسته. یک فردیه که عمل جراحی کرده، تحرکش خوب نبوده، داروهای ضد لخته استفاده نکرده، آمبولی میکنه و این خون میاد جلوی جریان خون تو قلب رو میگیره و قلب میسته. رگ آورت به دلیلی دایسکت میشه، دایسکشن آورت، پارگی آورت اتفاق میفته، خون رسانی به قلب مختل میشه و ایست قلبی اتفاق. پس ایست قلبی دلایل مختلفی میتونه داشته باشه که سکته قلبی یکی از دلایل ایست قلبیه که لخته کاملا رگ رو ببنده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر. عبدالوهاب برادران متخصص قلب و عروق عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و فلوشیپ آنژیوپلاستی امروز لطف کردن راجع به آریتمی قلب مهمان ما بودن و توضیحات بسیار خوبی به ما دادن. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر برادران. فردا راجع به گرمازدگی صحبت می‌کنیم. ممنونم آقای دکتر.
خیلی متشکرم.
روزتون بخیر باشه. شنونده عزیز با شما خداحافظی می‌کنیم. ان شاءالله تا روزهای دیگر. خدا نگهدار.
صدای شهر.
ایستادن در ایستگاه یا مکان مناسب و عدم اشغال تقاطع برای سوار شدن به تاکسی یک رفتار صحیح ترافیکی است. ۲۹۹ اتوبوس دو کابین دیگه در راه تهران. با خبر باشید که در حال حاضر 101 اتوبوس دو کابین در خطوط تندروی تهران فعال هستند و طبق برنامه 99 دستگاه دیگر تا پایان شهریور و 200 دستگاه هم تا پایان امسال وارد ناوگان میشن. این اتوبوس ها در خطوط پرتردد بی‌آر‌تی به کار گرفته شدن تا ظرفیت جابجایی مسافران افزایش پیدا کنه. همزمان 500 اتوبوس برقی نیز در خطوط اتوبوسرانی تهران مشغول خدمت رسانی هستند. محترم، ما بخش نخست گفته‌های معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران جناب آقای مهندس هرمزی رو درباره تمهیدات و اقدامات در راستای مراسم ودا و تشییع رهبر شهید ما برای شما در بخش قبلی پخش کردیم. الان میخوایم ادامه گفته های ایشون رو بشنویم.
ما یک کار همافزایی رو با همه مجموعه های شهرداری تهران، سپاه تهران و در واقع مجموعه پلیس راهور تهران انجام دادیم. ما دو تا موضوع داریم. یه موضوع مسیر در واقع ودا رو داریم. دو روز تهران درگیر مراسم ودا هست و مراسم تشییع هم که در روز پایانی این گرد همایی انشالله اتفاق خواهد افتاد. برای مراسم ودا در واقع سه تا حلقه در نظر گرفته شده با هماهنگی مجموعه های خدمتگزار. در حلقه اول ما کاملا انسداد رو داریم و در واقع شیوه سفر اون کلا پیاده محور هست. حلقه دوم ملاحظه میکنید با 30 نقطه انسداد داریم. در این مواقع ما باید در واقع بسته به جریان ترافیکمون کم و زیاد بکنیم. یه گزارش تحلیلی داریم، شبیه سازی که ترافیک چه اتفاقی برای ما میفته. در روز مراسم باید ناچارن خطوط اتوبوسرانی اون بعضی جاش کم و زیاد بشه، بعضی از ایستگاه تعطیل بشه، بعضی ایستگاه فعال بشه، بعضی از خطوط اتوبوسرانی مون هم تقویت پیرامونی باید بشه. ما در حوزه مترو مهندس سرفاصله ها رو انشالله حدود 10 دقیقه تنظیم که متوسط 10 دقیقه یعنی سرفاصله مناسبی هست. بعضی خود خطام رو 7 دقیقه میاریم. به نظرم یک کار ویژه‌ای رو دارن همکاران ما انجام میدن و 24 ساعت هم.
شمارش معکوس برای رهایی از چراغ قرمز ترافیک با اطلاع رسانی لحظه به لحظه صدای شهر.
اطلاع رسانی لحظه به لحظه ترافیک
صدای
تهران از
صدای شهر. ما نبض پایتخت در دستان شماست.
کوتاه هم به شما بگم، این که میخوایم بدونید که چگونه از زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه مطلع بشیم، باید بدونید که شما این شهروند میتونید با شماره گیری کد دستوری 3137 3022 مربع از طریق تلفن همراه به خدمات هوشمند ایستگاه اتوبوس دسترسی پیدا کنید. ممنون.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.